ابتدا به سوالات مطرح شده جواب عرض می کنم. مرحوم فرمودند با عرض تشکر نظرتون را به این نکته معطوف می دارم که غرض از تشکیل این جلسه با فرصت کمی که هست بیان مطالب از جانب اساتید به عنوان درس است که طلاب محترم یادداشت‌هایی داشته باشند تا بتوانند در تابستان تدریس کنند. مثلا مطالب شما بیشتر شبیه به سخنرانی بود تا درس. امیدوارم که بتوانیم بیشتر از شما استفاده نماییم. عرض میشه که باید روش ما در اینجا تدریس میبود و موضوع در شناخت و نقد مارکسیزمه، اما شرایط تدریس چنان که باید فراهم نیست. اولا وقت به اندازه کافی نیست، وقتی متناسب با این درسی که انتخاب شده. چند جلسه ما بیشتر نداریم تا ابتدای تابستان. اگر قرار باشه درسی شروع بشه از سال آینده خواهد بود، حداقل یک سال میخواد. ثانیاً برادران و سرداران عزیز باید جلد اول و سوم درسای درباره مارکسیسم رو با دقت مطالعه بفرمایید و اگر این مطالعه انجام نگیره شرق و عرایز بنده مثمر ثمر نخواهد بود. و اینم درست نیست که اون چرا که من به صورت درس نوشتم و یک تسلسل منطقی هم داره اینا رو بیاین دو سال از روی کتاب اون چه نوشته شده من بیام اینجا وقت آقایون رو بگیرم و همین مطالب رو تکرار بکنم. لازمش اینه که آقایون این جلد به جلد سوم رو به دقت مطالعه بکنم، اگر اشکالی بود اینجا با هم مباحثه کنیم تا اون زرزیدگی لازم پیدا بشه برای روبرو شدن با یک کسی که تحت تأثیر افکار مارکسیستی قرار گرفته یا مارکسیست شده. اون وقت شما باید با اونها روبرو بشین، ببینین چه مطلبی میگن و آیا اون بحثی که اونا دارن یکی از موضوعات این درس ها هست یا نه. اگر هست شما همین جوابی که در اینجا هست اونا بدین، اگر نیست باید ما یک درسی بگذاریم به جواب بحث اونا رو بدیم. اما شما از بحث های اونا مطرح می کنن از 100 تا 95 تاشو در این سه جلد کتاب خواهید دید، مخصوصا که مارکسیست های ایران حتی اون با سابقه هاشون باز مبتدی هستن. به جالب اینه که در کشورهای عربی هم وضع همین طوره، کسانی که سالا فعالیت کردن و زندان هم رفتن و تئوریسین هم هستن باز اطلاعاتشون از حدود این کتاب فراتر نمیره. و الحمدلله که جلد اول این درسایی درباره مارکسیسم به عربی ترجمه شده و امام هم بودجه فرستادن چاپ شده و در کشورهای عربی هم منتشر شده و لبنان که مرکز انواع مارکسیست ها هست این کتاب رو خوندن در پایگاه های الفت و همه استقبال میکردن. حتی مارکسیست ها مدعی بودن که این کتاب واقعا یک آموزش مارکسیستی هم هست به نویسندهش خوب وارده، این رو کاملا اعتراف دارم. بنابراین اگر ما همین سجل رو خوب یاد داشته باشیم میتونیم با هر مارکسیستی با نهایت قدرت روبرو بشیم. حتی ما میتونیم مارکسیسم زده ها رو هم تشخیص بدیم و اونها رو آگاه بکنیم که این فکر شما یکی از مطالب مارکسیستی هست و اصل مطلب به این شکله و بی اساس بودنش هم به این دلائل، یعنی تجربه تاریخی به این گونه ثابت کرده که این بحث، این نظریه نادرسته. از این جهت در این چند جلسه‌ای که بنده میام خدمت آقایون، جز این که بعضی از این درس‌های جلد اول رو توضیح بدم کار دیگه نمی‌تونم بکنم. اگر برادرایی که مطالعه کردن جلد اول درس‌ها رو مطلبی به نظرشون میاد جای مبهم هست مطرح کنن، با اینجا بحث بکنیم که تمرینی بشه. نوشتم که فرق حکومت پرولتاریا با حکومت دیکتاتوری در دولت مارکسیزم چیست؟ آیا قائل به دیکتاتوری هستند یا نه؟ عرض کنم که پرولتاریا یعنی طبقه کارگران صنعتی در جامعه سرمایه داری و نه هر کارگری. کارگرانی که در جامعه فئودالی باشن اینا رو بهش پرولتر نمیگن. پرولتر به کسی میگن که با فروش دست، با فروش کار خود دست مزدی دریافت میکنه، حقوق بگیره، مزد بگیره و روی جدیدترین ابزار تولید که همون ابزار تولید جامعه سرمایه داری هست کار میکنه. و مارکس معتقد بوده که در جامعه سرمایه‌داری انقلاب که بشه این پرولترها حکومت میکنن، البته حکومتشون حکومت دیکتاتوریه. بنابراین مارکسیسم اون حکومتی رو که پیشگویی میکنه که پس از سقوط حکومت سرمایه‌داران برقرار بشه از نظر طبقه حکومت پرولتاریایی، حکومت کارگری، و از نظر سیاسی دیکتاتوری هست. دیکتاتوری یک طبقه در طبقات دیگر جامعه. بنابراین قائل به دیکتاتوری هم هست و حکومتی رو در دنیا غیر دیکتاتوری به تصور نمیاره مارکس. میگه هر چه حکومت در دنیا بوده دیکتاتوری بوده، حتی حکومت سرمایه داران حکومت دموکراسی هست، انتخابات آزاد این هاست، منتها با فریب در حقیقت با گول زدن مردم با دیکتاتوری طبقه خودشون رو تحمیل میکنن. این ادعای او هست. مردم فرمودن مارکسیزم قائل به رشد شرطی میباشد و در نتیجه رشد شرطی است، اگر من درست میکنم، که انقلابات سوسیالیستی به وجود آمده و اشکالاتی که به این انقلابها می باشد به خاطر عدم رشد طبیعی می باشد. به این که در جامعه های اروپای انقلاب می شده به خاطر نرسیدن به نقطه انفجار است. عرض می شه که رشد و تکامل جامعه رو مارکس یک رشد جبری می دونه، یعنی معتقده که انسان در مبارزه با طبیعت برای تولید کالاهای مادیش به طور خارج از اراده شیوه تولید و وسایل تولید رو رشد میده و رشد نیروی تولید حاصل میشه، ولی این نیرو به درجه از تکامل که میرسه با روابط تولید کهنه که حاکم بر اون جامعه است برخورد میکنه و به اون به تضاد در میاد و انقلاب ناگزیر و حتمی خواهد شد، خارج از اراده است. این که در جامعه اروپای انقلاب نشده به خاطر نرسیدن به نقطه انفجاره، اما چرا به نقطه انفجار نرسیده؟ اینم مسئله معلومه که هر انقلاب باید به درجه انفجار بده، یا به تعبیر مارکسیستی باید تضاد تشدید بشه و این تضاد آنتاگونیستی یا خاد همون نقطه انفجار هست. اما بحث اینه که چرا در جامعه‌های صنعتی پیشرفته، در جامعه‌ای که سرمایه‌داری قرن‌هاست برقرار و نقش انقلابی خودش رو به تعبیر مارکس ایفا کرده، اونجا چرا این نقطه انفجار فرا نرسیده؟ این نشون میده این تجربه که پیشگویی‌های مارکس نادرسته و نادرستیش به علت نادرستی نظریاتش درباره چگونگی انقلابات و نیروی محرکش و اینکه تضاد هست، تضاد چی هست و همه اینها باطل است. اون چی که شما در سه جلد درس‌های درباره مارکسیسم بررسی کردید فقط نظریه مادی درباره تاریخ است و نه فلسفه دیالکتیکی، مگر در یک جا که ارتباط اون دو را بیان فرمودید. برای بررسی فلسفه مادی دیالکتیکی چه کتابی را معرفی می‌کنید؟ عرض میشه که کتابی که من در این زمینه دیده باشم همون فلسفه النا هست که مربوط به این موضوع میشه. فرمودم محرک تاریخ چیست و کدام عامل مؤثر در حرکت تاریخ است؟ این یک بحث اثباتیه و یکی از مسائل فلسفه تاریخه که هر وقت گفتیم حرکت تاریخ چی هست و محرکش هم میتونیم بحث بکنیم که بحثی طولانی. یک سوال خیلی مفصل اینجا هست که به طور خصوصی اگر بحث کنیم شاید بهتر باشه، چون درست نفهمیدم که منظورشون چیه. میفرمان علت ارباب و رعیتی به وجود می آید سرچشمه از کمبود قدرت است، اما وقتی که به قدرت رسیدن خودشان یا به وسیله حکومت مرکزی اینجور مطالبی است. میشن پس انقلاب فرنگی احتیاج ندارد زمین را از تصرف ارباب در بیاریم به دیگان بده. عرض میشه که توزیع عادلانه وسایل تولید و ثروت ها همینجور که مرغوم فرمودیم خود این کار احتیاج به انقلاب فرهنگی هم داره و اساسا نمیشه سلطه فئودال رو برانداخت مگر اینکه یک نیروی، یک حزبی، یک توده انقلابی که انسجام فکری داره و تحول فکری پیدا کرده و حداقلش به ضرورت برانداختن روابط تولید ارباب رعیتی معتقد شده امکان پذیر نیست. بعد نوشتن که مگر صنعت اعم از وسائل تولید و ابزار و تکنولوژی و مواد اتمی و هسته‌ای نیست؟ پس در اینجا رو گفته مارکس اشکالی برخورد نمی کند وقتی در چند سال پیش گفته انقلاب صنعتی، چون صنعت را گفت همه را شامل می شود. نتیجه میگیم که لازم نبوده بگه تکنولوژی و عرض کنم که صنعت یک سیر تکاملی داشته. صنعت اگر بگیم ابزار سازی بشه، از دیر زمان به ساختن ابزار میپرداخته و ابزارسازی مهمترین کار انسان. بعضی از دانشمندان گفتن که وجه تمایز انسان از دیگر جانوران در ابزارسازی. اون وقت میرسیم به صنعت، صنعت ماشینی. صنعت ماشینی این چیزیه که مارکس به انگلز وجودشو احساس میکردن، به انقلاب صنعتی که اونا شاهد بودن در انگلیس به کشور اروپای غربی رخ داده، از بکار بردن ماشین، بخار و این گونه انرژی ها در صنعت به وجود آمده، به تحول عظیم به وجود آمده، به سرمایه‌داری رو اون معنی که مورد نظر مارکس بوده موجب به وجود آورده، موجب شده. اما وقتی که به کار رفتن بخار در صنعت و ماشینی که از فشار بخار در صنعت به کار بره و این چنین تحولی رو به وجود بیاره، مسلمه که به کار رفتن الکتریسیته یا به کار رفتن اتم انقلابی عظیمتر در صنعت ایجاد می کنه. بنابراین وقتی که انرژی هسته‌ای در صنعت به کار بره، یک انقلاب بزرگتر از انقلاب صنعتی که پیش از مارکس انجام گرفته رخ داده. می خواهیم بگیم که تکنولوژی پس از بکار رفتن انرژی هسته‌ای یک تحول کیفی و عظیم پیدا میکنه که اگر نظریه مارکس درست باشه باید روابط تولید رو هم دگرگون بکنه. یعنی بر اثر بکار رفتن انرژی هسته‌ای نیروی تولید چنان رشدی پیدا کنه که با مناسبات تولیدی حتی جامعه کمونیستی هم در تضاد قرار بگیره و باعث بشه که اون نوع مالکیت و اون روابط تولیدی هم از بین بره. ارسان فرمودن کسی، چون من در اون جلسه راجع به سلاح‌های شوروی که گفتیم در مقایسه با سلاح‌های آمریکا و فرانسه و دولت‌های سرمایه‌داری از قدرت کمتر و اثر و کارایی کمتری برخورداره، نوشتم که فقط رئیس ستاد ارتش شوروی میتونه این موضوع رو تشخیص بده که سلاح‌های اونا چقدر ارزش جنگی داره و اشکال کردن که ممکنه کسی که در خارج شوروی باشه این مطلب رو نتونه بفهمه، بنابراین قضاوتش هم بر پای اطلاعات صحیح نیست. عرض میشه که کتاب‌هایی در غرب منتشر میشه که اطلاعات نظامی رو در اختیار عامه مردم قرار میده. تمام سلاح‌هایی که تا امروز ساخته شده چه در کشورهای کمونیستی و چه در کشورهای اروپای غربی، منهای بعضی از این سلاح‌ها رو که هنوز سری است اونا رو خصوصیات ذکر میکنن و سرعت اون روز از هواپیما مثلا صحبت کردن، سرعت هر هواپیما، وزنش، طولش، عرضش، طول بالهاش، این که چقدر میتونه با خود چیزی حمل بکنه و در حالی که چیزی حمل میکنه سرعتش چقدره، بدون اونا سرعتش چقدره و برد پروازش چقدره. این مسئله خیلی مهمه در هواپیما. و آیا به موشکای هوا به زمین مجهزه یا موشکای هوا به زمین یا هوا به هوا هم داره، آیا شکاره یا بمب‌افکنه یا جنگنده بمبخکنه، یعنی دو خاصیت شکاری و بمبخکن رو داره. این خصوصیات رو همه رو ذکر میکنن و نوع هواپیمای شوروی همش معلومه، منهای میگ 25 و 27 که اطلاعاتش تازه آمده و تجربه جنگی نشده، حتی این سلاح ها ندارن در کتاب ها قبل از اینکه به کار برده بشه میتونن اطلاع پیدا کنن از اینا و منتشر میکنن در بیا، بلکه در جنگ هایی که صورت میگیره و هر یک از طرفین جنگ به یکی از این دو ابر قدرت متصل است و سلاحش از اونا تأمین میکنه، در صحنه جنگ ارزش این سلاح ها شناخته میشه و قدرت این سلاح ها شناخته میشه. بنابراین این چیز پنهانی نیست که رؤسای ستاد بدونن. در جنگ 73 انواع هواپیمای شوروی در آسمان کشورهای عربی با هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی اینا نبرد کردن و معلوم شد که هواپیماهای آمریکایی و فرانسوی تفوق کامل دارن بر هواپیماهای شوروی. اون وقت شوروی آمدن میگ 25 و 27 رو ساختن برای جبران این نقص، منتها همین دو هواپیما هم که ساختن دوتاشو که جمع بکنن مساوی میشه با فانتوم، انواع جدید فانتوم. برای اینکه فانتوم هم موشک حمل میکنه و بمب افکنه و هم شکاری قدرت مانور داره، میتونه سرعت بگیره، میتونه فرار بکنه، هر هواپیمایی که سریعتر باشه بر هواپیمایی که سرعتش کمتر باشه غلبه میکنه، هرچی هم بردش بیشتر باشه بهتره، برای که میتونه از پایگاه بیشتری دورتری پرواز بکنه و اگر مورد تعقیب قرار بگیره مجبورش مدت زیادی در آسمان باشه و نبرد کنه سوختش تموم نشه. این مثلا مخازن اضافی درست کردن که مخازن وقتی که خالی تموم میشه اون مخزن رو جدا میکنه که بارش سبک میشه. این چیزای مسلمی هست و علاوه بر این که گفتیم در تکنولوژی شوروی به آمریکا احتیاج داره، همیشه عقب از اون، حتی از ژاپن هم عقب است. یک کتابی هست که مرکز تحقیقات استراتژیک لندن سالانه منتشر میکنه، کتاب سالانه خصوصیات ارتش های تمام کشورهای دنیا رو، چند لشکر زرهی دارن، چقدر پیاده نظام دارن، تعداد هواپیماشون، تعداد تانک هاشون، نیروهای شبه نظامیشون، تمام اینها رو می‌نویسن سال به سال و این اتفاقا به زبان عربی هم ترجمه میشه. من وقتی در لبنان بودم سالانه می‌خریدم، سازمان آزادی بخش فلسطین هر ساله به زبان عربی این کتاب رو ترجمه میکنه، 700 صفحه اطلاعات بسیار خوبی داره، بعضی اشتباهات هم البته داره، بعضی مطالب رو هم نادرست مثلا می‌نویسن، اونا البته نادره، مثلا قدرت اسرائیل و نیروی نظامیشو همیشه کم اونجا ثبت میکنن برای که دیگران رو به خطا دچار بکنن، اما بقیه مطالبش هم درسته. انشاءالله امیدوارم که به زبان فارسی این کتاب ترجمه بشه، میتونه خیلی مفید باشه. بودجه نظامی شوروی، فرانسه، ایران، سوریه، آمریکا، همه رو اونجا میتونیم تشخیص بدیم و درآمد ملی همه این کشورها رو هم ثبت کرده، نسبت بودجه نظامیشون به درآمد ملیشون همه اونجا ثبته، میتونیم در همین مبحث مارکسیسم ازش استفاده کنیم، چون که این مارکسیستا معتقدن وقتی انقلاب پرولتاریایی میشه، انقلاب سوسیالیستی، طبقات از بین میره، نیروهای نظامی و انتظامی هم از بین میره، چون که ارتش و نیروهای انتظامی میگن اینا ابزار سرکوبی یک طبقه برای سرکوب کردن طبقات دیگه. وقتی که جامعه بی طبقه شد، پرولترها آمدن طبقات استثمارگر را حذف کردن، دیگه ضرورتی برای نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی نیست. اینو مارکس گفته، لنین گفته، همینا نوشتن. منتها لنین این بهانه را آورده که چون کشور سوسیالیستی شوروی در محاصره قدرت‌های جنگی کشورهای سرمایه‌داری است، ما باید ارتشمون رو حفظ کنیم. میگیم ما نیروهای انتظامی که در داخل کشور قانون حداقل اونا باید حذف کنند، یه سازمان اطلاعات مثل ساواک اینجور چیزا رو نباید داشته باشین اگر به تئوری خودتون معتقدین. اما این نیروهای انتظامی به نیروهای پلیسی و دستگاه اطلاعاتی در شوروی صدها برابر جامعه تزاری شده، روسیه تزاری. اما ارتش که میگه کم کم ارتش ها منحل میشن به شرط اینکه انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی در تمام کشورهای سرمایه‌دار انجام بشه، اونجا طبقه پرولتر بیاد مستر کار بشه، سرمایه‌دار ریشه‌کن بشه، اون وقت همه ارتشامون از بین میبریم. این ارتشی که داریم برای اینه که اون خطر حمله خارجی است. دیگه بسیار بود. اگر فقط خطر جنگ بین یک دولت سوسیالیستی هست با یک دولت سرمایه‌داری یا چند دولت سرمایه‌داری، باید خطر جنگ بین دولت‌های سوسیالیست که پرولتر اونجا حاکمه نباشه، در حالی که می‌بینیم الان خطر جنگ بین شوروی و چین بیش از خطر جنگ بین شوروی و فرانسه است، بین شوروی و انگلیس است. در همین دلیله که چینی ها از انگلیس ها از فرانسه ها اسلحه می خرن برای کی به جنگن؟ نه با کشورهای سرمایه داری، چون اگه با کشورهای سرمایه داری میخواست به جنگه که اسلحه کشورهای سرمایه داری بهش نمی فروختن، نفر با شوروی به جنگه. دو تا دولت سوسیالیست پس با هم می جنگن، نیروهاشون در برابر هم متمرکز کردن و اختلافاتی هم بسیار بزرگ با هم دارن. این جریان این اختلافات وحشتناکه. بنابراین این ارقامی که هست در شوروی راجب بودجه نظامیشون، افراد زیر پرچمشون و نسبت این خرج ها به درآمد ملیشون، مشابه همین ارقام و همین نسبت ها در آمریکا، در شوروی، در انگلیس. بنابراین مفسده جنگ روزی و توسعه طلبی یک مفسده سرمایه‌داری نیست که ناشی از شرایط تولید سرمایه‌داری باشه و خاص طبقه سرمایه‌دار. پرولتر چون آدم خوبی است و معصومه، چون گناه نمی‌کنه، استثمار نمی‌کنه، دروغ هم نمیگه، قتل هم نمی‌کنه، توسعه طلبی هم نداره. این پرولتر ها وقتی که حاکم شدن توسعه طلبی ندارن، جنگ افروزی ندارن، جنگ بین کشورهای سوسیالیستی از بین میره. بنابراین با سقوط آخرین دولت سرمایه‌دار هم ارتش ها منحل میشه و لنین نتا میگه، مارکس انگلس میگن که دولت منحل میشه، انحلال دولت. ما میبینیم اونجا دولت هی بزرگتر میشه، وحشتناکتر میشه. عرض کنم که به کدام مرحله نرسیدم. این که جنگ از بین میره و سیاست توسعه طلبی به استعمارگری از بین میره، این با روی کار آمدن طبقه پرولتر این پایان پیدا میکنه. اما اینکه خطر جنگ به ضرورت نگهداری یک ارتش بزرگ و آماده نظامی تا کی هست، اونا میگن تا وقتی که در دنیا آخرین دولت سرمایه‌دار برپاست. بنابراین این شرایطی که اونا میگن باعث شده نگهداری ارتش به ساز و برگ نظامی ضرورت پیدا کنه، این مربوط به خارج شوروی، نه مربوط به داخل، به تکامل داخلی شد. همون وقت که طبقه پرولتر حاکم میشه، مثلا حالا که 60 سال از پیروزی انقلاب گذشته، این نسلی که الان هست دیگه نسل قبل انقلاب نیستن. میگیم در جامعه چین با اینکه کارگران حاکمن و حزب مارکسیست لنینیست حاکمه و در شوروی هم این وضع هست، بنابراین خطر جنگ بین این دو دولت باید از بین بره.
دولت های سرمایه‌داری هست این شرایط رو در این دولت ها اونی که ما که کنند تا وقتی اون رو در بین بره این شرایط هست، پس ما باید بخوشیم
دولت رو در بین بره. بله، اونا نمیتونن بگن که اگر مارکسیستی رو قنار بزن، نمیتونن بگن وجود دولت های سرمایه‌داری باعث میشه که چینیا تجاوزکار بشن. چینیا اونه که حاکمن، اون حزبی که حاکمه، حزبی از معتقد به مارکسیسم لنینیسم و میگن این حزب علیه فئودالا و سرمایه‌داری وابسته قیام کرده و بعد معتقدن که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید رو از بین برده، یعنی تحول کیفی داده به روابط تولید و اون چه که اونا مهم میدونن همین تغییر روابط تولیده، از بین بردن مالکیت بر وسایل تولید، چیزی دیگر اونا اصلا نمیدونن. حتی اونا نمیدونن میگن اینا افکارشون خرابه. چرا فکرش خرابه؟ شما تمام این حرفا رو زدی، اصلا این تئوری رو درست کردی که افکار تابع شرایط مادیه. اگر روابط تولید حذف شد، روابط تولید مبتنی بر استثمار، و اگر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید از بین رفت، این مفاسد هم از بین میره، افکار بد هم از بین میره. ما که میدونیم عوامل مختلفی در کار به انسان در شرایط مختلف تولیدی میتونه یک جور باشه. انسان مستقله، شرایط تولید، شرایط مادی جامعه برش اثر داره، روابط تولید مناسبات داره بدون شک در تفکرش و در اخلاقش اثر داره، اما اون چه تعیین کننده از باز اراده خود است، به دلیلی که در شرایط مساوی اخلاق و روحیه و اراده ها و تصمیم های مختلف هست. بنابراین اونا نمیتونن بگن وجود کشورهای سرمایه‌دار در خارج چین باعث میشه که چینی ها اون چنین یا چنان تصمیم بگیرن، تصمیم گیریشون به اتخاذ سیاست حزب مارکسیز لنینیست چین تابعی است از شرایط تولیدی اونا. اما اگر بگن که اینا پرولتر نیستن، میگن که اصلا جامعه چین جامعه سرمایه‌داری نبود، که جامعه به دو بخش پرولتر سرمایه‌دار تقسیم میشه، پرولترها مارکسیست لنینیست بشن، به حزب تشکیل دادن قیام کنن علیه سرمایه‌دار، اونجا حکومت سرمایه‌داری رو بر نیانداختن، حکومت فئودالی رو برانداختن. بنابراین اینا پرولتر نیستن. این جنگ افروزی که میکنن، این قوم پرستی که دارن، این نژاد پرستی که دارن، این ناشی از اونه. میگیم بسیار خوب، تو همین حرفایی که الان زدی، شما گفتی هر تفکر مال یک طبقه است، هر فلسفه مال یک طبقه است. اینجوری نیست که طبقه برده یک بار به اسلام ایمان بیاره، یک بار به آیین برهمایی چیز ایمان بیاره، یه بار به فلسفه مادی ایمان بیاره، یه بار مارکسیست بشه، جدیدترین انواع ماتریالیسم. اینجوری که میگه نیست، هر مذهبی، هر آینی، هر مکتبی، هر فلسفه و مسلک خاصی طبقه است. چطور شد که این دهقان، این اشرافی، این شاعر، این کارمند، این نظامی، این جاندار، اینا شدن مارکسیز لینیست؟ بله، خود همینا نقض مارکسیزم هست. بله بله، نه تنها اون میگه که میتونن بشن، ما میبینیم شده میلیون ها نفر، نه پرولتر هم، نه هیچ، نه کارگر، همه چون هم مارکسیز لینیست شدن. میگیم همین پدیده نشون میده بطلان نظر مارکس رو درباره این که عقاید و افکار و اندیشه ها تابعیز از شرف تولیده به تابعیز از وضع طبقاتی شخص. میگیم این شده واقعا هم همینطوره. آلبانی، بله، عرض کنم که وقتی شوروی ها سیاست خارجی پیش گرفتن نسبت به مسائل مهم و حیاتی جهان که برای بشریت ارزش حیاتی داشت، وقتی که به همزیستی مسالمت‌آمیز با امپریالیست‌ها پرداختن، وقتی که جهان رو بین خودشون تقسیم کردن و شرکت کردن در قارت ملت‌ها با امپریالیسم آمریکا و کارهای مختلف و متعددی انجام دادن که همش نشون میداد برخلاف اون چیزی که مارکس میگه سیاست دولت سوسیالیستی است، به دولت کارگران، گفتن چین مارکسیسم حقیقی، اینا منحرف شدن. چرا منحرف شدن؟ تجدید نظر طلبن، یعنی همون بدعتی که در اسلام میگیم، اینا بدعت گذارن، منحرف شدن، جائرن به اسلام. خود همین یک تفسیر مارکسیستی میخواد. مگر مارکس و انگلز نمیگه که عقاید، سیاستها، حکومت، حقوق، فرهنگ، اینا روبناست، اینا تابع شیوه تولید، نیروی تولید و مناسبات تولیدیه. میگیم این مناسبات تولیدی در اتحاد شده چه تغییری کرد که این انحرافات وجود آمد؟ عنصر اساسی روابط تولیدی، مناسبات تولیدی که گفتین مالکیت بر وسائل تولیده، اونجا هم که مالکیت اشتراکی، مالکیت سوسیالیستی بر وسائل تولید برقراره، این که تغییر نکرده. مگر کارخانه در شوروی تقسیم کردن بین کارگران یا دادن به افراد سرمایه‌دار؟ نه، ملک عمومه. این مالکیت خصوصی بر وسائل تولید تغییر نکرد، مناسبات هم تغییر نکرد، همین روابط عنصر اساسی و پایش هم همینه. بدون این که تغییر کنه، یه دفعه اینا میگن سیاست داشتن در صحنه جهانی به نفع جنبش های کارگری، به نفع ملل استعمار زده و زیر ستم. چطور یک دفعه برگشتن؟ شما میگی تغییر سیاست یک کار نتیجه تغییر مناسبات تولیدی به شیوه تولید. مناسبات تولیدی هم تغییر نمی کنه جز به طرف شیوه تولید، اونجا که اینا نشده. بنابراین تفسیر مارکسیستی برای اون کارا نداره. اینا همه در جلسه سوم مفصل بحث کردن. چین، ما میگیم این مطلبی که هیچ کس نگفته، حتی در غرب هم در رد مارکسیسم نتونستن بگن، من میگم که در اختلاف حزب کمونیست چین با حزب کمونیست شوروی با منطق مارکسیستی همیشه حق با شوروی است. چرا؟ برای اینکه مگر نمیگه که افکار صحیح مال شرایط مادی مترقی و پیشرفته است. حزب کمونیست شوروی اون حزبیه که 60 سال پیش انقلاب سوسیالیستی رو به پیروزی رسونده. درست؟ پس از 60 سال که این افکار رو تبلیغ کردن و تا عمق استخوانشان، تا مغز استخوانشان مارکسیست لنینیست شدن و 60 سال در جامعه زندگی کردن که اصلا مالکیت خصوصی وجود نداره، استثمار وجود نداره، طبقات وجود نداره، به دیکتاتوری پرولتاریا هست، در چنین شرایطی محاله از نظر مارکسیسم که فکر و سیاست خطا بروز کنه. حزب کمونیست چین حتی حزب پرولترانی، حزب دهقان و شاعر و کارمند و فرهنگی و تاجر و اینا، چطور میشه فکر مارکسیستی لینینیستی صائب در مخ این آقایون پیدا شده و در مخ اونا پیدا نشده؟ بنابراین هر مارکسیست باید بپذیره که آرا و نظریات حزب کمونیست شوروی صائبه و چینی ها هر چه برخلافش بگن رأی اینا باطله. چینی ها سپس همون راهی رو که شوروی ها پیش گرفته بودن پیش گرفته، روابطشون با آمریکا خوب شد، داد و ستد با آمریکا رو شروع کردن، با انگلیس، با کشورهای اروپای غربی، همشون شدن مبارزه با شوروی، در کنار آمریکا با شوروی مبارزه میکنن. مارکسیستا در سراسر دنیا دیدن اینم که افتضاح شد، با شاه هم ساختن، گفتن نظر شاه به سیاست شاه در خلیج، خلیج فارس درسته. توجه فرمونید، اینجا چینی ها، اینجا مارکسیستا پس از این انحراف چینی ها چکار کردن؟ میگیم خب در کجای دنیا جامعه است؟ اینم که منحرفه، اونم که شوروی که منحرف بود. میگه آلبانی. چرا میگه آلبانی؟ برای که بندم که اینجا نشستم اطلاعاتم به اندازه شما از آلبانی. یک کشور کوچکی که معلوم نیست چگونه این انقلاب کرده، جنبشش چگونه بوده، به کمک ارتش سرخ، پس از اشغال ارتش سرخ یک حزب سوسیالیست اینجا مسترکار شده به یک حکومت کمونیستی. اینجا جنبش پرولتاریایی نداشته تا این بشه نمونه یک جامعه کمونیستی. اون وقت اگر بگن فقط جامعه مورد قبول، جامعه آلبانی، جامعه شوروی منحرف، جامعه چین هم منحرف، میگه خب شما بفرمایید چگونه منحرف شد چین؟ تفسیر مارکسیستی کنید، چطور هم دسته‌ای که حاکم بودن الان هم هستن، هم طبقه‌ای که حاکم بوده الان هم هست، مناسبان تولیدی، نوع مالکیت بر وسایل تولید ثابت، شیوه تولیدشون هم ثابت، هیچ کدوم از اینا تغییر نکرد، یک دفعه انحراف رخ داد. این همون نظر اسلامیه راجع به انحراف ها، همونه که میگیم اراده تعیین کننده است. شما که میگین اتخاذ سیاست ها به تصمیم گیری ها همش تابع از اون مسائله، اونا همش ثابت بود، این تغییر کرد. چطور شد اون طبقه قبلی سرنگون شد، یک طبقه تازه آمد؟ نه، همین هم که میگن فاسد شد، فسادش باید در نتیجه تغییر رابطش با تولید و وسایل تولید باشه، مگر حکومت کنندگان شدن مالک وسایل تولید؟ نه، همون حکومت کننده بودن که سابق بودن. مالک خصوصی کارخانه چین نشدن که بگی سرمایه‌دار شد سیاستش تغییر کرد. نه خیر، اونا همش ثابت بوده، چنان که در شوروی همش ثابت بوده. توجه کنم. اما یک وقت اینا به ما میگن خب جامعه‌ای هم که پیغمبر شما ساخت پس از رحلت پیامبر صلوات الله و سلام علیه منحرف شد. ما میگیم آقا ما که به شما طعنه که نمیدیم، به شما یک چیزی پیدا کردیم. اون چه که پس از رسول اکرم صورت گرفت تفسیر اسلامی داره. اسلام نگو که پس از پیامبر این جامعه تمام این محاسن و فضایج رو حفظ میکنه و در همین سراب میره، هیچ خطی ترسیم نشد. بلکه به هم پیامبر در زمان حیاتش پیشگویی کرد فتنه هایی که بعد خواهد آمد. اهل سنت و شیعه همه در کتاب های حدیثشون این پیشگویی های پیامبر اکرم رو دارن. فرمود جنگ ها رو خواهد داد در داخل جامعه اسلامی، مسلمان با هم می جنگن. گفت یا علی تو بر سر تأویل قرآن چنان می جنگی که من بر سر نزول قرآن جنگیدم. و قرآن میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مسلمان با هم جنگ میکنه. اما شما میگی این جنگ ها سرمایه داراست. تا سرمایه دارا سرمایه دارا پرولتر ها موجودات معصوم هست، چون با کد یمین ارتزاق میکنه، با فروش کارش مزد بگیر مالک هم نیست. تمام مفاسد مال مالکه و مال مالکیت به ارتزاق از راه مالکیت خصوصی و وسایل تولید. کسی که کار میکنه و مزد میگیره نه استثمار میکنه، نه دروغ میگه، نه تقلب میکنه، نه افترا میزنه، نه سرقت میکنه، نه آدم میکشه. وقتی هم این طبقه حاکم بشه نه سیاست توسعه طلبی داره، نه تمام تفسیرشون همینجوره. شما میگی اینجا سوسیالیستا مارکسیست حاکم شده، توی آلبانی هم مارکسیست، چین هم کارگر حاکمه. خب اینا چرا با هم دعوا دارن؟ اینا چرا با خون هم تشنه؟ کاسگین گله میکرده میگفته این اختلافات ما رو با ما و با این چینی ها ببینید. ما با هم بحث کردیم، من رفتم از طرف کمیته مرکزی حزب‌کمونیست شوروی و از طرف دولت شوروی رفتم اختلافاتون رو حل کنیم. نشستم با ما حرف زدم، گفتم این اختلافاتی داریم حل کنیم، و گفتم نه این حل بشه نیست، 10,000 سال وقت میخواد این اختلافات رو حل کنیم. 10,000 سال وقت میخواد دو تا حزب کمونیست مارکسیست لنینیست، دو تا حکومت کارگری همسایه اختلافات رو حل کنن. گفته خب حالا همه کوششامونو به کار ببریم. گفته همه کوششامونو به کار ببریم 10 سالش کم میشه. ملاحظه کنیم. بعد کسی میره اونجا به سفر به پکن، میبرنش به بازدید دیوار چین. معاون مسئول اداره مطبوعاتی وزارت خارجه چین هم همراهش میره به مناسبت بازدید از دیوار چین. یه میدونین شوروی ها چی گفتن در باره چین؟ دیوار چین؟ گفتن نه، گفتن مرز چین اختلافات مرزی دارن، مرز چین دیوار چینه. یعنی این برای دیوار چین همش مال ماست، ما شوروی ها. دیوار چین اون وسط های چینه، این دولت پرولتر، این دولت کارگران معصوم، دیگه پرولتر معصومه، اسمت مال طبقه پرولتره. ای که به حکومت برسه، بزرگترین انقلاب تاریخ صورت میگیره و برای اولین بار انسان آزاد میشه. هزاران سال بشر اسیر بوده، برای که همیشه یک طبقه برش حکومت کرده که مالک وسائل تولید بوده و یا خودش مستقیما حکومت کرده یا کارگزاران سیاسی میشه. همشون بدون استثناء، تنها طبقه‌ای که مالک وسایل تولید نیست و این هیچ حساب نمی‌کنه پرولترها هستن. خب این پرولترها حاکم شدن در سوری 60 سال گذشته، دیوار آهنی نمی‌کشیدن، هیچ کس هم نذاشتن غیر از افکار مارکسیستی لنینیستی، غیر از ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی به خودش بخوره. مسلمان هم نازد اسلام رو تبلیغ کنه، یهودی هم نازد جنسیدش تبلیغ کنه، مسیحی هم نگذاشته. پس از 60 سال نسبت این برادر سوسیالیستش که اینقدر اینا کمک کرد که اینا اون حکومت چین رو سرنگون بکنن، به خودشون حاکم بشن، حالا میگم تا دیوار چین مال ماست. میگه میدونی ما چی جواب دادیم؟ میگه نه. میگه ما گفتیم مرز شوروی هم دیوار کرملینه. این اختلافات دو دولت سوسیالیست کارگر، حکومت زحمتکشان مظلوم، این طول اختلافاتشون از دیوار چین تا دیوار کرملین چند هزار کیلومتر، زمان حل اختلافشان 10,000 سال. این اختلافات اینا، ما میگیم اسلام گفته، خود مسلمان مؤمن خطا میکنه. ممکنه تا الان مؤمن بود، خدماتی هم به اسلام کرده، در زمان ضعف پیامبر اسلام فداکاری کرده، اما آخر اون ممکنه برگرده. این تفسیر اسلامی داره. تفسیری که با تمام تجارب بشری میخوانه به سازگاره. اما این چیزی که شما میگین هیچ جا صادق نیست. پیامبر اسلام وقوع این انحرافات رو پیشبینی کرده و گفته که نسبت به حکومت ها، نسبت به همدیگه افراد باید نظارت داشته باشن، امر به معروف نهی از منکر، مقاومت در برابر ظلم و ستم یک چیز پایان ناپذیره. اما شما میگی تا وقتی پرولترها حاکم شدن دیگه اعتصاب نکنید، اعتراض هم نکنید، چون تو به پرولترها، به کارگران اعتراض میکنی، تو اعتراضت به حکومت کارگران، به سیاستش، به تصمیماتش، این هم میکشن، نابودش میکنن. میگم تو علیه کارگران قیام کردی، کارگر خطا ناپذیره، مرتکب ظلم نمیشه حکومت کارگری. بنابراین این رو باید توجه داشت، هر چه اونا در باره تاریخ اسلام بگن به هیچ وجه تفسیر اسلامی رو و نظر قرآنی رو راجع به انسان به جامعه نقد که نمیدن ضعیف میکنه. اما تمام حقایقی که در جامعه سوسیالیستی هست نقد میکنه نظر مارکسیستا رو، هیچ کدومشون نمیتونن توجیه مارکسیستی بکنن.
می فرمایم
صفحه دوم درسای درباره مارکسیسم گفته شده که جهانبینی مادی به صورتی که کامل شده همان جهانبینی انگلس و مارکس است و همان مارکسیسم که گاهی به خطا کمونیسم نامیده می شود. فرق بین مارکسیسم و کمونیسم را توضیح دهید. عرض کنم که مارکسیسم گفتیم یک جهانبینیه، نظریات مارکس هست درباره جهان به جامعه، همین ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی. اما کمونیسم یعنی یک نظام اقتصادی اجتماعی که پس از سوسیالیسم میاد و تفاوتایی داره با نظام سوسیالیستی. در نظام سوسیالیستی درسته که مالکیت سوسیالیستی اشتراکی بر وسایل تولید برقرار هست، اما یک سیری داره حذف مالکیت خصوصی. وقتی که این سیر کامل میشه یک مرحله میاد که در اینجا روابط و مالکیت و اینا مالکیت کمونیستی است. از فرقهای اساسی که بین نظام کمونیستی که پس از نظام سوسیالیستی میاد این است که فرق بین کار فکری و کار جسمی از بین میره. یعنی تفاوت حقوقی که بین ها داده میشه از بین میره و این کارها بنابر نظری توأم میشه. هر کس هم کار جسمی انجام میده هم کار فکری انجام میده. تفاوت شهر و ده از بین میره و امثال اینها. در سوسیالیسم بر اساس این که هر کس چه مقدار کار بکنه بهش حقوق میدن، اما در جامعه کمونیستی بر اساس نیازش، هر کس چقدر نیاز داشته باشه همونقدر بهش حقوق تعلق میگیره. بنابراین کمونیستی نظام هست، سوسیالیستی نظام هست، نظام سوسیالیسم نظام کمونیسم، اما اون جهانبینی و فلسفه هست. چگونگی تحول کمی و کیفی را از جامعه به جامعه دیگر توضیح دهید. عرض کنم که این همون نظریه مارکسیستیه که میگه هر چیزی یک تغییر کمی پیدا میکنه و این تغییرات کمی متراکم که میشه به صورت انفجاری و ناگهانی در اون شیئی که تغییر میکرده یک تحول کیفی رخ میده که دیگه چیز ثابت نیست. اینو آورده در جامعه هم تصویر کرده. مثال هایی در طبیعت زدن اینا مثال های اشتباهیه. تراکم تغییرات کمی، مثال هایی که در فیزیک و پدیده های طبیعی زدن اینا کار نداره. اما در جامعه میگه که نیروی تولید، وسائل تولید، شیوه تولید که چیزای مادی هست اینا تغییرات کمی میکنه، تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. این تغییرات مادی کمی هست، کمیتش تغییر میکنه. در دیگر شون جامعه اما به یک مرحله میرسه نظام جامعه نوع مالکیتش و روابط تولیدش تغییر میکنه دیگه. جامعه جدید جامعه قبلی نیست، اینجا تحول کیفی پیدا کرده. کیفیتش جامعه وقتی که تغییر کرد مناسباتش شد جامعه بردهداری، این جامعه بردهداری چیزیست غیر جامعه کمون اولیه. جامعه فئودالی چیزیست به لحاظ کیفیت غیر از جامعه بردهداری. جامعه سرمایه‌داری به لحاظ کیفیت غیر از جامعه فئودالی. جامعه سوسیالیستی هم همینجور. اما انتقال از نظام سوسیالیستی به نظام کمونیستی اونا میگن تحول کیفی نیست، از فاز اول به فاز دومه، یا از پله اول به پله دوم، یا از مرحله ابتدایی به مرحله خامه. این تز سه جهان ما او را قبول دارید؟ و آیا قول آقای بنی سعد که میتوان اروپا را از آمریکا جدا کرد و آن را مجبور به همکاری با خود بکنیم؟ ارز کنم این دو تا البته با هم فرق داره. تز سه جهان ما او که جای بحثش حالا نیست، اون دو جهانی که ما او قائله، جامعه جامعه سرمایه داریم و جامعه که اون جامعه سوسیال امپریالیسم مینامه و جهان سومی که اون معتقده، غیر از جهان سومی است که واقعیت داره و ما اون دو جهان رو هم، دو جامعه رو، دو بلوک رو خیلی متشابهات درش میبینیم، انفصالش صحیح نیست. حتی اینکه جهان سرمایه داری پس از مبادلات هنگفتی که بین شوروی و اروپای شرقی و جهان سرمایه داری میشه، اونایی که به مسائل اقتصادی واردن میدونن که دیوارهای این دو جامعه برداشته شده و جامعه شوروی خودش بخشی از جامعه سرمایه‌داری شده. این مبادلات که انجام میگیره بسیاری از امراض جامعه سرمایه‌داری به جامعه به اصطلاح سوسیالیستی منتقل میکنه. در زمینه سیاست خارجی هم این توافقهایی که داره، مرزی که سابق بوده بین این دو بلوک، اینا برداشته این هست و در اینجاش ارتباط پیدا میکنه با اون نظر آقای بنی سعد که میتوان بعضی کشورهای اروپا رو از آمریکا جدا کرد، مجبور نه، یعنی تشویق در حقیقت به همکاری با خود. مسلمه که فرانسه از مبادلات بازرگانی و همکاری با کشورهای عربی و ایران سود میبره، سود انگفتی، شاید این سود به طور مسالمت‌آمیز با سودی که از استعمار شمال آفریقا رو میبرد یا سوریه و لبنان اینا چیزی کمتر نباشه، ولی خیلی راحت‌تر هم هست، احتیاج به نگهداری خشونت اینا نیست. در این همکاری اقتصادی و دوستی ها باید توجه داشت که ممکنه طرفین سود ببرن، منتها مثل خود معاملاتی که در یک بازار آزاد صورت میگیره کشمکش هایی هست، هر طرفی چگونه بدونه سود خودش تأمین بکنه. برای ما یک چیزای احتیاج داریم، این چیزایی که احتیاج داریم در یک مرحله نمیتونیم خودمون همش رو تولید بکنیم، باید از یک جایی وارد کنیم. این چه بهتره که از فرانسه مثلا با شرایط بهتر با نرخ مناسبتر وارد بکنیم و خارج از زد و بندهایی که فرانسه با آمریکا داره، یا بتونیم از ژاپن مثلا، در حالی که اقتصاد ژاپن و اقتصاد آمریکا به هم گره خورده، 30% تولید ژاپن صادر میشه با آمریکا، آمریکا هر وقت بخواد این تولید رو قطع کنه یک ضربه مهلک به کمر شکن زده به اقتصاد ژاپن، بنابراین اونا رو در قبضه دارن. من از داره ممکنه راههایی برای ژاپن باز کرد که هم به نفع ژاپن باشه هم به نفع جهان اسلام. این سیاست بسیار عاقلانه است، منتها این تئوری قید از واقعیات و اطلاعات دقیق دیپلماسی فعالی ما باید داشته باشیم و ببینیم که چقدر این سیاست موفقیت آمیز میتونه باشه. بله؟
از این طرفاتی سال فاسده میگن امکان نداره تا این طبقه عوض نشه، ما افراد عوض مثلا اروپا شرقی اروپا غربی طبقه سرمایه داره، بنابراین اونا میخوان بگن که از نظر آقای بنی سفیر که ما اونها رو عوض میکنیم یا این بعد نمیشه باید همش عوض کرد، در حالی که ماهو میگه که نه این خاطر ممکنه طبقه
اولا اگر فرانسه بگیم طبقه سرمایه دار آوردیم، اولا اون تفسیر مارکسیستی که بکلی غلطه که در فرانسه فقط طبقه سرمایه دار حاکمه، چون فرانسه میدونیم دموکراسی تمام کارگران رأی میدن دهقانان رأی میدن، این چطور طبقه بدبختی بود که همش تبلیغ کردن کمونیست ها و حزب کمونیست فرانسه که آقا شما رو سرمایه‌دارا دارن گول میزنن، این نمایندگانی که انتخاب میکنن به نام سرمایه‌دارا کار میکنن، هم کارگر تحصیل کرده به کارگر روشن، اینا آگاه نشدن که دیگه به نمایندگان طبقه سرمایه‌دار رأی ندن. مجلس فرانسه نماینده ملت فرانسه است، در این هیچ شکی است، همونجور که مجلس آمریکا نماینده ملت آمریکا، همونجور که مجلس انگلیس نماینده ملت انگلیس انتخاب میکنن، خیلی هم حواستون جمع میدونن چه کسی انتخاب کنن، تازه یک دفعه اشتباه کنن دفعه بعد انتخابش نمیدن، این حتی کردن دروغه. بنابراین حکومت فرانسه در خدمت مجموع ملت فرانسه است، دلیلش هم این که همین پرولتر فرانسه که ما از روی انقلاب میکنه سرمایه داری برمیده نخیر، این پرولتر آلمان که میگفت قیام میکنه به زودی طبقه سرمایه دار آلمان رو برمیدازه، هرگز اینجوری نشد، همون پرولتر همون دهقانا با همون پیشه برا با همون کارمندا با همون سرمایه دارا آمدن به جنگ دولت سوسیالیستی اتحاد شوروی، نبود که اینا رو به زور بیارن اصلا رژه میرفتن میگفتن شوروی رو باید بگیرید، اما پرولتر جامعه آلمان شد طرفدار هیتلر، آمد میلیون ها نفرش هم کشته شد، اگه شوخی میگه کشته شدن برای تصرف کشور سوسیالیست ها و برادران پرولترشون، در صورت اینا واقعیته، واقعیتی به عظمت خورشید. بنابراین کارگران فرانسه در سیاست هایی که حکومت فرانسه اتخاذ میکنه سهیم در سود و زیانش، در پشتیبان این سیاست ها و نفعی هم که آید حکومت فرانسه بشه به جیب پرولتر و دهقان و پیشه‌ور و کارمند و سرمایه‌دار میزه، حالا نسبتا فرق میکنه. پرولتاریای انگلیس هم اینجوری به شکل سپاهی آمدن پدر زحمت کشان و ملل آسیا آفریقا در آوردن، همون فرانسوی ها پرولتر ها بودن می جنگیدن با مردم هر جزایی به سرمایه‌دار ها می جنگیده، خوب هم می دانند که این منافع قایل اونا می شه، ایشان نیست که گمراه شده بودن و به نفع سرمایه‌دار می جنگیدن، سال ها هرچی هم خونشون ریخته می شد نمی فهمیدن که دارن برای منافع سرمایه‌دار ها برای منافع خودشون می جنگیدن. آمریکا هم اینجور کارگران آمریکا بودن در دیدن می جنگیدن، اون ملت رو که نابود کرد میده سرمایه داره هم میده بودن، همه پرولتر هم بوده کارگر هم بوده، چرا کمونیسم نمیشه اونا؟ برای که در منافع صحیح من. بنابراین فرانسه یک مسئله داره که از مسئله آمریکا جداست و چه اشتراکی هم داره، تا یک زمان زیر چتر اتمی آمریکا در برابر سلاح اتمی شوروی حمایت میشد، به خودش نگرداشت، بعد سلاح اتمی هم برای خودش تهیه کرد. این ملت ها و این دولت ها مصالح مجموع ملت خودشون در نظر میگیرن و هر جا که در نظر نگیرن مجلسشون و ملتشون اونها رو به راه میارن.
دیگاه مارکسیستی اصلا دموکراسی وجود نداره، اینم که هست بریبه تبلیغاته، این منظور که کارگران فرانسه که دیدیم از دیدگاه مارکسیستی درسته، اونها رو فریب میدن با تبلیغات و الان میدونی نقش تبلیغات میگه صهیونیست این همه کار میکنه در آمریکا، کارگران میان برای جیم خاطر رای میدن منتها نه جیم خاطر رو برای خودشان و برای منافعش انتخاب میکنن، بلکه برای تبلیغات میشوره.
خب این تبلیغات حزب کمونیست هم که هست، چرا یه زبانی زیر واپس میره این تبلیغات اونجا آزاده یا میگه نمیذارن کسی بیاد این کارگره رو آگاه بکنه یک بار نست نه میدان باز هست و آزاد رقابت افکار هست به این شکی نیست و حزب کمونیستش واپس میره بنابراین اون کارگره رو یکیشون نمیشه سرد توشه هزار سون چه کنگه کرد میلیون ها کارگر رو میشه گمراه کرد اونم برای یک ماه یک سال دو سال ده سال بیست سال پنجاه سال چه چیزی امکان نداره
روابط
تولید سرمایه داری روابط تولید سرمایه داری میخوام به ضرر پرولتر ها چرا نمیفهمم من اینجا نشستی میفهمی اونا در کرملین میفهمن اونا به خودشون تو اون روابطه نمیفهمن خیلی میداری خب اون تبلیغات میکنن که نفهمن تبلیغات هم میشه که بفهمن چطور گربه گوش رو تشخیص میده موش رو تشخیص میده تمیز میده از آهن به چوب این همه کارگر توی کارخانه با سوان اینقدر تئوریسیان اینقدر تئوری عرضه میکنن این هم نمیفهمن مسلمن میفهمن اما چرا اگر این قدرت میخواد که میره پای صندوق رأی میده میدونه به کی رأی میده کمونیست هم هست به اونام رأی میده منطقه اونام همیشه اقلیه که از این جهته که در کشورهای اروپای غربی و در آمریکا تضاد منافع سرمایه‌داران کارگران بسیار کاهش پیدا کرده سرمایه دار چکا کردن کارگران رو سهیم کردن در این منافع این کارگران رو وقتی میبرن به جنگ ملل دیگه میبینه اون ملل رو باید استثمار کنه ملل بشون اینجاست بطلان حرف ما این خیال میگن پرولتاری یا متحد شدید این پرولتار ها با سرمایه دار علیه ما متحد شده علیه طبقه کارگر کشور دیگه متحد شد هیچ با هم متحد نشده اینا هر چه سرمایه دارا اینا در منافع شریک کردن اصله برداشتن همین پرولتار بجون پرولتار دیگه افتادن بنابراین پرولتار چه تو جامعه سرمایه داره باشه چه تو جامعه سوسیالیستی باشه چنین نیست که پاک باشه به دوستدار منافع نماشه به دنبال چیز مفت نباشه نه خیلی مگر پرولتران در اتحاد شوروی نمیفهمیدن این کتاب های مارکسیستی که هر روز دستشون میدادن که اصله فروشه مارکس آیه نازل کرده و حدیث گفته به انگلز و لنین که اصله فروشی پدیده سرمایه داریه خب این اصله رو چطور به شاه میفروختن بله این نمیفهمه که توی این کارخونه داره اصله تولید میکنه که بدن به شاه آی شاه که تو میگی سلطنت سلطنت میگی مال رژیم های عقب افتاده تاریخ ما قبل سرمایه داریه چطور توی رژیم ما قبل سرمایه داری مسلحش میکنی تو که میگه ازم سلاوت برداشته بشه اصله در دست یک دولت سرمایه دار بلای نه تنها جان کارگرا و زحمت کشه اون کشوره بلای جان دولت سوسیالیست تو بینا چه رحظه میتوشی این رژیم سلطنتی افغانستان سلطنت از نظر مارکسیست یعنی یک حکومت یک خانواده یک اقلیت به دیکتاتوری استبداد بر یک اکثریت برای برکشی اونا چطور با این داوود خان و ظاهرشاه و اینا رابطه چون خوب بود این پرولتر چرا به خود نیامد برای که پرولتر شوروی میدونه این سلاح ها که میفروشه به نفع روزه به نفع دولت یا اگر میفهمه کار بدیه نمیتونه اعتراض بکنه اونجا یک زندان هست او جایی که پرولتر در جهل میمونه و جهل مرکب تو جامعه کمونیستی در دموکراسی هرگز در جهل نمیمونه برای یک مدت طولانی و اگر بمونه چند نفر میمونه نه همه نه تو دا اون وقت میبینیم که این مبادلات، مبادلات بازرگانی با کشورهای سرمایه‌داری با هم فرق میکنه. یک رقابت شدید بین خود این دو تاست برای بازاریابی، برای پیدا کردن مشتری. از این رقابت ما میتونیم استفاده کنیم در یک وجود معین. میفرمایند شما به عنوان کسی که به سیاست‌های بین‌المللی مثلا آشنا هستید، اشغال نظامی افغانستان بر اساس اصول مارکسیستی قابل توجیه است؟ دو، آیا ممکن است ارتش خود را بیرون کنند و اگر ممکن است در چه شرایطی؟ عرض کنم که بر اساس مارکسیسم، اولا وقوع انقلاب سوسیالیستی و انقلاب پرولتاریایی در کشور افغانستان محال از نظر مارکسیسم، چون اونجا نه کارخونه داره تا طبقه کارگر داشته باشه و تازه کارخانه داشته باشه طبقه کارگر داشته باشه. مارکس و انگلز بارها گفتن و نوشتن و امضا کردن که جامعه سرمایه‌داری در اوج رشدش، جایی که میلیون ها نفر پرولتر میشن و مالک نیستن و یک عده معدودی سرمایه‌دار بسیار بزرگ، نه اینکه یک کارگاه داره کارخونه کوچیک، سرمایه‌داران بزرگ، جامعه به یک اقلیت سرمایه‌دار بزرگ و یک اکثریت از این پرولتر که تقسیم بشه اعضاب کارگری به وجود بیان، اینا مارکسیست چن انقلاب میشه. اون جامعه که بیچاره فئودالیه، بنابراین برقراری حکومت سوسیالیستی در اونجا یعنی این که مارکسیسم درست نیست، این نظری که راجع به رشد جامعه داده به شرایطی که تعیین کرده برای انقلاب سوسیالیستی، این همش نادرسته. بنابراین شوروی ها میتونستن بگن که یک جا پرولتر ها انقلاب کردن، پیروز شدن، طبقه سرمایه‌دار از بین برده، ما با کمک پرولتر ها میشه داریم. اینا جزی از جامعه بزرگ سوسیالیستی و پرولتری شدن، چنین چیزی که واقعیت نداره. اون وقت شوروی در هیچ جای دنیا برای مداخلاتش دنبال تفسیر توجیه مارکسیستی نبوده. استالین که میگن، چینی ها میگن، در این دیگه میگن پس از مرگ استالین شوروی منحرف شد، تجدید نظر طلب شد، یعنی بدعت‌گزار شد. میگن دوره استالین دوران حکومت سوسیالیستی به دوران حکومت پرولتر ها بوده. در اون دوران استالین و هیتلر قرارداد بستن و کشور بزرگ لهستان رو تقسیم کردن در یک تاریخ معین، ارتش سوریه از یک بر، ارتش آلمان هیتلری فاشیستا از اون بر آمدن. البته میگه تا ارتش هیتلری وارد شد ما برای که همه لهستان رو نگیره دویدیم جلو. عجب مسابقه بود که این دوتا ارتش دویدن درست همون وسط لهستان من رسیدن و قشنگ هم سفارایی کردن، هیچ زد و خورد هم اینجور اتفاق نیفتاد. دو ارتش در کنار هم پیمان عدم تعرض بستن. شما که میگی فاشیزم کثیف‌ترین پدیده سرمایه‌داریه، خب تو چه داره با کثیف‌ترین پدیده سرمایه‌داری ساختی که با تمیزترینش مبارزه کنی؟ اونم چه ساختنی؟ عدم تعرض لهستان میشه چه تقدیم کردی؟ این ملت بیگناه رو، این کثیف‌ترین کارهایی که بشر در طول تاریخ مرتکب شده. بعد جنگی با آلمان هیتلری، با آمریکای سرمایه‌داری، با انگلیس و فرانسه سرمایه‌داری در یک جبهه قرار گرفتن. شما که میگفتین دولت سوسیالیستی و دولت سرمایه‌دار اصلا سازش ندارن، به دولت سرمایه‌داری باید همه سرنگون بشن، چطور شد بعد سرمایه‌دارا به جون هم افتادن؟ یک بار اینجا مثلا میگن که طبقه سرمایه‌دار فرانسه از آمریکا نمیشه جداش کرد، یک بار میبینن که یک جامعه سرمایه‌داری آلمان به خاک و خون میکشه جامعه سرمایه‌داری فرانسه و انگلیس و آمریکا رو، و اونا اونو به خاک و خون میکشن و اتحادشون در کنار چند تاشون قرار میگه علیه یکیشون. این کار شدنیه، سرمایه‌دارا میشه به جنگ انداخت. بنابراین نه استالین نه لینین هیچ کدوم دنبال توجیه مارکسیستی نیستن، اینا یک جهان خارایی و یک مستبد هایی هستن و یک زورگو هایی هستن از نوع آمریکایی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها. حالا وقتی که انقلاب سوسیالیستی شد در روسیه، بخش بزرگی از کشور رو همین لنین تحویل آلمان سرمایه‌داری تجاوزگر داد که در حال جنگ با روسیه بود. صلح برست‌لیتوفسک رو امضا کردن، پیمان صلح شد، لنین امضا کرد با آلمان ما قبل هیتلری که آلمان سرمایه‌داری بود. چکار کردن؟ مناطق بزرگی از خاک روسیه رو تحویل اونا داد، چون زورش نمی‌رسید. در حالی که اینا میگن این ارتش تزاری ارتش فئودالی بود، این نمیتونه به جنگه، اما حکومت کارگران و حزب بلشویکی بیان توده‌های مردم رو بسیج میکنه، به یک ارتش خلقی درست میکنه که در برابر دولت‌های سرمایه‌دار که وامسه پدرشون هم در میاره. خب یه آقای لنین حکومت که تشکیل داد، این ارتش خلقی هم درست کرد، خب چرا حریف این آلمان سرمایه‌داری کوچک نشد؟ چرا این پیمان صلح خفتبار رو امضا کرد؟ در حالی که خودش تو مقالاتش همیشه می‌نوشت که بله ما پابرهنم که شدیم با اینا می‌جنگیم. بله اون ارتشی که به ارث رسیده بود از بزرگترین ارتش‌های دنیا بود، ارتشی بود که بارها همون آلمان رو شکست داده بود. خب اینا هم خلقیش کردن، افسرهای زیادی من دست به ترکیبشون نزدن، برخلاف اونجی که اینجا نمیگه نه تاغوتی هست، این با شاه عکس برداشت، این نمیدونم چکار کرده، این بنوزش دور، اونا به همه جون دست تزار و پاشم پوشیده بودن، چه نگه داشت اونا رو لنین. اونجا برای اونا خوبه، اونا میشه بازسازی کرد، اما ما بلد نیستیم بازسازی کنیم. ساواکی ها اینا رو نمیتونن بازسازی بکنن، اصلاحشون بکنن، خیلی پرولتر میشن و شرقی میشن و مورد اعتمادیش خطر هم ندارن. اون سازمان اطلاعاتی که لنین درست کرد، یک افسر جناب سرهنگ افسر مرتش تزاری رو در رست خون مردم رو میره که یه جانوری هر کسی رو میگفت این علیه حکومت خلقی هاست. همین کاری که در افغانستان میشه خلقی ها میکنن، همدیگر اونجا میکشن، همه چون هم مارکسیست لنینیستن که همدیگر میکشن اونجا. بنابراین اینا اصلا دنبال توجیه مارکسیستی نمیگردن، این رو اصل مسلم میگنیم. توجیه مارکسیستی میگه بکنه یک چیز مسخره از کار در میاد، یکی از این مسائل گفتم نمیتونه توجیهش کنه، هیچ کنه.
و ما باید این مسائل در برایشون طرح کنیم. بگیم آقا مگه این فلسفه شما یک تفسیر و تحلیل برای این پدیده های اجتماعی سیاسی نداره؟ اینا تحلیل مارکسیستی بکنیم. چرا؟ مرزهای جنوبی ما در افغانستان به خطر افتاده. کدام خطر؟ افغانستان به شما نگاه، الان به مرزهای شرقی شما ما به خطر افتاده. شما افغانستان دور زده ایران رو، پس ما مجازیم که به شما حمله کنیم. ادعای که مرزهای ما به خطر افتاده، این افغانستانی بیچاره هر دولتی باشه، دولت مردم، این چه کار میدونه با نسبت به این ابرقدرت شوروی؟ مثل اینکه ما الان ادعا کنیم این عمارت رأس الخیمه مرزهای جنوبی ایران رو به خطر انداخته. اون بیچاره رأس الخیمه با اون جمعیت کمش 150 تا نیروی نظامی شه، خب این چیز مرزهای جنوبی ایران رو اصلا از خلیل نمیتونم عبور بکنم که به دیگه بر ما رو فقط میگوسته. آیا ممکن است ارتش خود را بیرون کنن؟ من معتقدم که شوروی ها از افغانستان بیرون نمیرن و اشغال افغانستان یعنی تهدید نظامی ایران و پاکستان، یعنی دستیابی به دریای عمان، آرزوی هزارهای قدیم که گفتن نوشتن به در تاریخ ثبت، مگر اینکه تلفات سنگین و ارتش سرخ وارد بشه که این تلفات رو من تحمل میکنم. چرا تحمل میکنم؟ برای که هر چی شما از اون را بکشید مگه کسی میتونه سرسدا بکنه؟ مگه افکار عمومی هست؟ مگه تظاهرات ممکنه در شوروی؟ در تاریخ جامعه سوسیالیستی در حکومت لنین و استالین و بعد از استالین هیچ تظاهراتی نمیتونه رخ بده مگر یک تظاهرات معدود که با خشونت نابود میکنه. این آمریکا بود که تلفاتش در ویتنام باعث میشد افکار و این مردم آمریکا رو به حرکت در بیاره، بگن این جنگ به ضرر ما ارزش نداره که اینقدر کشته بدیم با آمریکا بین نفت به نیروش برگردونه. شوروی هر چی ازش کشته بشه به نفتشون و میتونه تحمل کنه تلفات سنگین رو بدون که کمترین خلالی در ارکان حکومت این سونه دیکتاتوری خشن بیرحم وارد بشه.
عرض کنم یک سوال دیگه، یعنی کوشش یک کمونیستا در مقابل دولت انقلاب و انقلاب انجام میده هم به علت آن است که تئوری مارکسیزم را بی اعتبار کرده انقلاب اسلامی ما، با اینکه ما معتقد هستیم که آنها مبارزشون برای به دست گرفتن حکومت است، به انتشار مکتب برای آنها نباید با این هدف ارزش داشته باشد. مسئله دیگران که آنها نمیگویند که انقلاب رخ داده تا ما بگوییم تئوری آنها بی اعتبار شده است. این مسئله بسیار مهمیه. عرض کردم که انقلاب اسلامی رو چون میخوان براندازن، چون یک تجربه زنده است، این تجربه نظریه مارکسیسم رو درباره چگونگی انقلابات نیروی محرکش مبارزه طبقاتی اما باطل کرده بود. اینجا مبارزه طبقاتی وجود نداشت که یک طبقه حاکم باشه و طبقات دیگه در برابرش باشن، توده های مردم بودن و یک حزب متعلق به یک طبقه پیشرو هم اینجا وجود نداشت. اونا میگه در بین طبقاتی که میخوان حاکمیت طبقه حاکم رو براندازن یک طبقه پیشروه. پیشرو یعنی نقش رهبری بقیه رو داره از طریق حزب خاصی که تشکیل میده. اینجا میبینید که ما چنین حزبی نداشتیم
و این طبقه رو من نمیتونم مشخص بکنم کدوم طبقه بود. این که میگن خورده بورژواها، خورده بورژوا که میگن، این مطلب بسیار مهمیه. تو روزنامه هاشون هم مینویسن چریکای فدای خلق، بقیه گروه های مارکسیستی که تظاهر به مارکسیستی بودن نمی کنن. ما میگیم در تئوری مارکسیسم هیچ نامی از طبقه خورده بورژوا به عنوان یک طبقه مترقی یا انقلابی برده نمیشه که این نقش پیشرو داشته باشه و بخواد یک روابط تولیدی رو که به نفع خودش هم جایگزین این رو روابط تولیدی که حاکم هست بکنه یا یک مالکیت خاص رو جانشین مالکیت رو داشته. این نوع رو نمیتونم تشخیص بدم، نمیتونم اصلا معین بکنم، اصلا وجود نداره که معین بکنم. چنان که همونطور که در این درس های اول جلد اول آمده، اونم نمیتونم برای هر تحول کیفی و هر انقلاب و هر مرحله تاریخی که اونا ساختن و جعل کردن یک نوع خاص مالکیت بسازن که با مالکیت گذشته فرق داشته باشه. میدونیم که در کمون اول مالکیت مشاعی بر وسایل تولید بوده، میگه بردهداری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید رو برقرار کرد. خب میگیم نظام فئودالی که برقرار شد به انقلاب فئودال های علیه بردان چگونه مالکیت برقرار کرد؟ میگه مالکیت خصوصی. میگه این مالکیت خصوصی که قبلا هم بود، تو میگه عنصر اصلی در مناسبات تولیدی مالکیت در وسایل تولیدی، این مالکیت خصوصی بدارم خصوصی. انقلاب سرمایه برنای فرگانا میگه چی آورد؟ میگه مالکیت خصوصی. این سالان مالکیت خصوصی بود، میگه مایملکش فرق داشت. در جامعه فئودالی فئودالان مالک بر زمین هم مالک بر دهقان نیستن، میگه مایملک فرق داره، میگه مالکیت هم مالکیت خصوصی. بنابراین دو نوع مالکیت نتونستن فرض بکنه، یکی مالکیت مشاعی یا کمونیستی یا اشتراکی اسم، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولیده که میگه در کمون اولیه بوده در جامعه سوسیالیستی هست، یکی هم مالکیت خصوصی که هم در دوره بردهداری بوده هم در دوره فئودالی بوده هم در دوره سرمایه‌داری. بنابراین یک نوع مالکیت نمیتونن بسازن که مال این طبقه خورده بورژواست. به این خورده بورژوا این طبقه میخواد این نوع مالکیت رو برقرار کنه. و بعد باید تعریف بکنم اصلا بکنم اینو مارکس اینجور چیز نگفته، وجود نداره، اونم طبقه انقلابی باشه که سلطه امپریالیزم رو برمیاست. علاوه بر این شما میبینیم در ایران با این انقلاب اسلامی یک انقلاب رخ داده که وطن پرستن و برای منافع خودشون کار میکنن و ضد استعمارن. اینا هم متحد شدن، سرمایه داری وابسته به فئودالیسم رو که مورد حمایت دولت های سرمایه داری خارجی بود برانداختن. خب انقلاب ایران و حتی ماویستا و ماویستای چینی نمیتونن اونجور تفسیر کنن. سابق تئوری ساخته بودن که وضع ما شبیه وضع چینی. در اینجا علاوه بر امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم انگلیس و فرانسه، سوسیال امپریالیسم حضور داشت. رژیم شاه نه تنها اسلحه میخرید از غرب، اسلحه میخرید از سوسیال امپریالیسم شوروی. کارشناسان شوروی در کنار کارشناسان آمریکا مونده با تفاوت عدد بودن، گاز اونها رو غارت میکرد. در غارت ایران در مبادلات بازرگانی و در استثمار ما سوسیال امپریالیسم در کنار امپریالیسم آمریکا وجود داشت. اونا تا الان گفتن این انقلابا همه به نفع بلوک شرق جهان سوسیالیسم، این انقلاب به زیان دو بلوک بود. میخوان این تجربه رو از بین ببرن، میخوان نابود بکنن، چون در تفسیر همه رو گیرن. اما این درسته که اونا زیاد دنبال توجیه و تفسیر مارکسیستی نیستن، اما دیگران اونا رو رها نمی کنن، از اونا تفسیر مارکسیستی میخوان. درست اونا به دنبال حکومت هم، ولی یکی از ابزارهاشون همین ایدئولوژی باطله، همین ایدئولوژی درمانده که تمام این مسائل رو برایشون ردیف میکنیم. خب این ایدئولوژی شما یک تفسیر سریع به ما بده، چرا این مارکسیستا، چرا شوروی، چرا چین، چرا آلمان شرقی، چرا آلبانی، چرا چریکای فدرالی، چرا حزب توده، یک تفسیر مارکسیستی در این یک سال چند ماه بنویسن بده راجع به انقلاب ایران گذاشتن. وقتی که خدا نکرده این انقلاب سرنگون بشه، وقت میبافن. تمام تقصیرم به گردن ماست. الان یک تفسیر مارکسیستی بده. شما هر مارکسیست رو پیدا کردین بگین همه انقلابات رو که شما تفسیر میکنین مارکس و انگلز هم انقلاباتی که تا اون زمان بوده تفسیر کرده. کومون پاریس رو اصلا یک کتاب براش نوشته، مبارزه تبادل در فرانسه کتاب براش نوشته. خب بفرمین شما بازموندگان اون همه تونم تئوریسین هاتون زنده آقای سوسولوف هم هست. این انقلاب ایران تفسیر طبقاتیش بکنید، کدام طبقه حاکم بود، کدام طبقه سرنگونش کرد، چه مناسبات اقتصادی داشت، چه مناسبات بسیار بود. میگن اصلا انقلاب اعتراف نداره، بسیار بود. انقلاب رو در روابط تولیدی و در نوع مالکیت قبول ندارم، اما در بار پلی الان برقراره، سلطنت برقراره. نه، او خاندان رفت، اون دست سلطنت رفت، نظام سلطنت تبدیل به جمهوری شد، دموکراسی و انتخابات هست، سابق نبود این واقعیت ها. حکومت به توده های مردم سپرده شد، اینا نمایندگان مردم هست که انتخاب شدن. این رئیس جمهور رو نزدیک به 11 میلیون آدم بهش رأی داده که نظارت بر کارهای اجرایی داشته باشه. هیچ چیز در رژیم سلطنت نبود، در رژیم شما نیستند. این تحول سیاسی همین جور شما که میگن تمام پدیده‌های سیاسی به تحولات سیاسی تابع تحولات اقتصادی. به علاوه کارخانه همه ملی شده، 85% کارخانه همه ملی شده، این همه سرمایه داره رفتن. این چه طبقه بدبختی بوده سرمایه داره. یک در سرمایه داره علیه رفقاشون انقلاب کردن، این سرمایه داره کجا؟ پس چرا این سرمایه داره نخوردن میراث سرمایه داره دیگر رو که سرمایه داره بزرگ بشن؟ چرا عمل ملی کردن کارخانه رو؟ این ملی شدن شما میگفتن یک حزبه پرولتاریای سوسیالیسم بود، این نه حزب سوسیالیسم بود، نه پرولتاری ملیش کرد. مالکیت دولتی برقرار شد، بسیار خوب. مگر مالکیت شما غیر دولتیه؟ با این تفاوت شما یک مشت اقلیت هستید، حزب ساختید، دیکتاتوری میکنیم، انتخابات هم حاضر نیستیم بکنیم. ما انتخابات کردیم، مردم رأی دادن، نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی مالک تمام کارخانه‌ها، تمام زمین‌ها، تمام نظاری، تمام بانک‌ها، تمام ثروت‌ها هستند. هیچ کس در این حکومت جز اکثریت نمایندگان مجلس نمی‌تونه در این انبار دخل بزنه به موجب قانون اساسی. شما هم بفرمایید اتحاد شوروی یک انتخابات سراسری بکنید در ازبکستان، در تاجیکستان، در ارمنستان، در روسیه، در این کشورها یک مجلس همین اختیار ده تا تصرف در انبار رو بدین این مجلس. ملی کردن حقیقی همینه که در ایران رو افتاده، نه اون که در اونجاست. یک عده به نام متولی، به نام قیم ملت رسمن میندیسه که حکومت مال طبقه کارگره که از طریق حزب خودش با دیکتاتوری و بقیه طبقات حکومت میکنه. مال که مال تصمیم گیرن نمید. بنابراین انقلاب رخ داده، امپریالیسم آمریکا سرنگون شده. چرا امپریالیسم آمریکا سرنگون شد؟ شما میگین این حکومت دیگه از آمریکاییه. این امپریالیسم آمریکا چه مصلحتی داره؟ شما تفسیر مارکسیستی بکنید. این سرمایه‌داری آمریکا چرا حکومت شما سرنگون کرد؟ یه حکومت آمریکایی دیگه آورد. چرا؟ چه منافعی میبره؟ این محاصره زمه دروغه. خب اگر این محاصره اقتصادی دروغه، اگر میگین این گروگانگیری هم بازیه، چرا اتحاد شوروی سوسیالیستی این کار رو تختیار میکنه که ما انجام بدیم؟ به نفع آمریکا. چرا قول میده با آمریکا رو پشتیبانی کنه از آزادی گروگان ها؟ بنابراین ما بحث رو به هر زمینه که بکشانیم اونا اعتراض خواهند کرد که یک انقلاب عظیم هم در ایران رخ داده. انقلاب سیاسی ملی کردنی که در ایران شده در طول 20 سال در چین نشده. اونجا سرمایه‌دارا رو کارخونه نگه داشتن. گفتم سرمایه‌داری باید مجال رشد پیدا کنه. ما اون نوشته. تمام اسنادشون در همین کتاب می‌تونید که آوردم. یک مقدار از اسناد اینقدر سند هست برای این مسائل. عرض کنم که بحث رو در همین جا خاتمه بدم. امروز به سوالات فقط رسیدیم. و دفعه بعد دیگه به سوالات کمتر جواب عرض کنم. از درس ها حداقل 20 درس رو اینجا به اختصار مورد بحث قرار میدیم. اگر کسی مطلبی مبهم برش میرسه یا اشکال ایرادی در اون چه درس آمده بفرمایید که دفعه بعد مطلب کنم و جواب هست.